من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اقل و اکثر ارتباطی بود. فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح کردیم، گفتیم مرحوم آخوند در ارتباط با اقل و اکثر ارتباطی فرمودن براءت عقلی جاری نمیشه، اما در متن کفایه فرمودن براءت شرعی جاری میشه، ولی باز در حاشیه کفایه گفتن براءت شرعی هم جاری نمیشه. ما حالا قبل از این که به حاشیه برسیم، فعلا در متن کفایه. البته چون هم نظر با مرحوم آخوند مرحوم ناینی بودن، مرحوم ناینی هم علارغم این که براءت عقلی رو جاری نمیدونستن، براءت شرعی رو جاری میدونستن، یه سوال و شبه و اشکال این بود که چه فرق است بین براءت عقلی و براءت شرعی که دو بزرگ مثل ناینی و آقای آخوند معتقدن براءت عقلی جاری نمیشه اما براءت شرعی رو جاری میدونن. جای بحث بود. خود مرحوم آخوند در ارتباط با ادعایی که کرده بود، انقلت و غلطی رو مطرح کرده بود که این بود که جریان براءت باید از جزئیت جزء باشه و جزئیت جزء خودش قابل جعل شرعی نیست تا قابل رفع باشه. همیشه شارع چیزی رو میتونه رفع کنه که خودش بتونه وضع کنه و جزئیت جزء قابل وضع نیست. یادتون باشه مرحوم آخوند در بحث استصحاب که دیروزم آدرس دادم اگه کسی بخواد مراجعه کنه، اونجا مطرح کرد که چه احکام وضعی قابل وضع و جعل نیست. جزئیت خودش یه حکم وضعیه دیگه، حکم تکلیفی نیست. جزئیت سوره، جزئیت تسلیم، خود جزئیت و شدیت یه حکم وضعیست. بعد مرحوم آخوند جواب داد که خب بله، جزئیت به خودی خود قابل وضع نیست اما به منشأ انتزاعش قابل وضع است. مولا نمیتواند برای تسلیم جزئیت جعل و وضع کنه، ولی میتونه امر به یه مجموعه‌ای بکنه که تسلیم داخل در اون مجموعه است. چون اون مجموعه رو واجب کرده، منشأ انتزاع رو لازم کرده، ما از اون جزئیت رو انتزاع میکنیم. پس جزئیت مجعول است به منشأ انتزاع. بعد از این جواب بازی اشکال دیگه ی آخوند به خودش مطرح کرد و اون اینه که ما اگر براءت از جزئیت جاری بکنیم، به چه دلیل سایر اجزا رو باید اتیان بکنیم؟ چون جزئیت وضعش به منشأ انتزاع، رفعش هم به منشأ انتزاع. یعنی وضع جزئیت به هر چیزی که هست، رفعش هم به همونه. اگر شارع میتواند جزئیت سوره رو با امر به یه مجموعه ای که سوره جزء آن است وضع کند، رفع جزئیت سوره هم اینه که به یه مجموعه ای باید امر بکنه که سوره جزء آن نیست، یا کل مجموعه رو از بین ببره، یعنی اصلا هیچ امری نداشته باشه، یا باید به یه مجموعه خالی از این امر کنه. خب اگر شما میگید که ما رفع میکنیم جزئیت سوره را، معناش اینه که پس امر به اکثر رو باید مرتفع کنیم، یا باید اثبات بکنید که امر به اقل خالی از سوره وجود داره. اگر بگید که کلن اکثر رو رفع میکنیم، پس در حقیقت کل واجب رو رفع کردید دیگه. اگر کل واجب رو رفع کردید، لزوم اتیان به اقل هم اثبات نمیشه، چون اصلا میگید وجوب اکثری وجود نداره. اگر هم میخواد بگید که نه، یعنی شارع امر کرده است به یه واجبی که خالی از این جزء مشکوکه، آخون سوالش این بود که اون واجب خالی از این جزء مشکوک رو از کجا اثبات کردید؟ چون حدیث رفع که صرفا گفت من جزئیت رو مرفوع میکنم، ولی اثبات واجب خالی از جزء نکرد. و اثبات واجب خالی از جز، یعنی اقل بدون این جزء مشکوک قابل اثبات نیست. این اشکالی بود که آخوند مطرح. در جواب این اشکال فرمود که ادله براءت حاکم بر ادله اجزاء و شرائط هن. حاکم به قول آیسد اساس حکومت، یعنی واقع حکومت همون تخصیص دیگه. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت رفع ما لا یعلمون میاد تخصیص میزنه این دلیل جز را. دلیل جز گفت تسلیم جزء نماز است، رفع ما لا یعلمون میگه الا در فرض جهل دیگه، در فرض جهل جز نیست. پس نماز ما در فرض جهل 9 جزئیه، در فرض علم 10 جزئیه، ولی در فرض جهل 9 جزئیه. ایشون گفت با توجه به اینکه دلیل براءت میاد تخصیص میزنه، از این جهت دیگه ما میتونیم اون نماز خالی از جز رو اثبات بکنیم. پس رفع ما لا یعلمون گفت هر چی رو که نمیدانی در فرض جهل جز نیست، شرط نیست. پس یعنی اون تکلیف اساسی خالی از این جز و خالی از این شرط. این فرمایشی است که مرحوم آخون گفتن. خب حالا من چون دیروز فرمایش منتقل اصول رو مطرح کردم، آقای منتقل اصول سوالش از مرحوم آخون اینه که به نظر شما حدیث رفع رفع واقعی است یا رفع ظاهری؟ یعنی شما میگید جزئیت مرفوع است، مرفوع است به رفع واقعی یا مرفوع است به رفع ظاهری؟ یکی از این دو حالت رو شما باید انتخاب بکنید. اگر حدیث رفع مرفوع است به رفع ظاهری، یعنی در حقیقت ایجاب احتیاط مرفوعه. ایجاب احتیاط مرفوعه یعنی سوره ولو جزء هم باشد تنجیز نداره، ترکش عقوبت نداره. پس اگر حدیث رفع داره رفع ظاهری رو اثبات میکنه، چیزی بیش از رفع تنجیز نیست، یعنی واجب نیست تو نسبت به جزء مشکوک احتیاط بکنی. اگه فل واقع هم واجب بود و تو اتیان نکردی، من تو رو عقوبت نمی کنم. خب اگه رفع ظاهری باشه، آیا ما از اون دلیل تخصیص می فهمیم یا تخصیص نمی فهمیم؟ ایشون میخواد بگه اگه حدیث رفع ناظر به رفع ظاهری باشه، ما تخصیص نمی فهمیم دیگه، فقط میفهمیم تنجیز نداره. لعل هنوز سورم واجبه، هنوز جز هست، ولی جزئی است که ترکش خلاصه عقوبت نداره. پس منتقل اصول در جواب مرحوم آخون میگه شما یا رفع واقعی از حدیث رفع میفهمید یا رفع ظاهری. اگر رفع ظاهری بفهمید که شما در حقیقت جزئیت رو نتونستید استثناء بکنید. پس ما در فرض جهل بازم نماز 10 جزئی بر ما واجبه، الا این که اگر جزء مشکوک را نیاوردیم، ما مؤاخذ و معاقبه بر جزء مشکوک نیستیم. پس حرف شما قابل اثبات نیست. اما اگر منظور شما از رفع در اینجا عبارت است از رفع واقعی، اگر منظور شما عبارت است از رفع واقعی، آقای روحانی می‌فهمند رفع واقعی در جایی معنا دارد، رفع واقعی در جایی معنا دارد که مولا بتواند یک جزء از مرکب ارتباطی رو بدون اون اثبات کنه یا نفی بکنه. ایشون می‌فهمند رفع واقعی بدون، چون مرکب اون مرکب ارتباطی دیگه، رفع واقعی بدون سایر اجزا دیگه معنا و مفهومی نداره. حالا گو این که از رفع ما لا یعلمون رفع واقعی فهمیده نمی شود، گو این که فهمیده نمی شود و فقره ما لا یعلمون با سایر فقرات تفاوتش اینه و خود علم و جهل ناظر بر اینه که یه واقعی ورای علم و جهل شما وجود داره و اصلا رفع ما لا یعلمون نمیتونه رفع واقعی باشه، باز هم ما بر اساس رفع واقعی نمیتونیم قائل به تخصیص باشیم. و بگیم که این تخصیص داده. چرا نمیتونیم قائل به تخصیص باشیم؟ نکنید حرف آقای روحانی اینه که تخصیص لسان خاص میخواد و رفع اعمال یعلمون لسان عامه. تخصیص ادله اجزا و شرایط باید چی بگه؟ باید بگه که اگر جزء و شرطی را نمیدانستی در فرض ندانستن جزء و شرط نیست. ولی این که بگه هر چیزی را که نمیدانی که ممکنه واجب مستقل باشه، ممکنه جزء و شرط باشه، این لسان تخصیص ادله اجزا و شرائط نیست. پس لسان تخصیص ادله اجزا و شرائط باید لسان خاص باشه. رفع ما لا یعلمون یعنی چی؟ یعنی هر چی که نمیدونی، اصل وجوب نماز باشه، جزئیت او باشه، شرطیت او باشه، میگن این لسان تخصیص نیست. لسان تخصیص دلیل جزء و شرط، یعنی اگر میخواد از تحت جزء و شرط خارج کنه باید با لسان خاص باشه. باید بگه اگر جزء و شرطی را در فرض جهل ندانستی رفعه، ولی اگر مطلق چیزی که نمیدانی مرفوع است، یعنی میتونی بگی این داره اجزا و شرائط رو تخصیص میزنه. اجزا و شرائط رو تخصیص نمیزنه. این تقریبا حرفیست که البته غیر ایشون هم گفتن. حالا من چون دیروز از منتقل اصول نقل کردم در ادامه کلام ایشون گفتم.
فعلیت ظاهری هم بگیریم که اگر بگیم رفع اشراف ظاهری باز این اشکال وارد
هست. البته ایشون میگه اگر رفع ظاهری باشه که چند تا اشکال وارده. نکنید فرمایش منتقل اصول اینه که تمام بحث انحلال اقل و اکثر ارتباطی مربوط به اینه که ما تبعوض در تنجیز رو بپذیریم یا نپذیریم. ایشون میگه اگه شما بگی رفع ظاهری یعنی پذیرفتی تبعوض در تنجیز رو. اگر شما بگی رفع ظاهری یعنی تبعوض در تنجیز رو پذیرفتی. اگه تبعوض در تنجیز رو بپذیری که برایت عقلی هم جاری میشه. ایشون در رفع ظاهری میگه خب اگر شما رفع ظاهری رو بپذیری یعنی این جزء مشکوک در فرض جهل بر شما منجز نیست، هرچند فی الواقع جزء هم هست. خب میشه همون تبعوض در تنجیز. های واقعا تبعوض در تنجیز امکان داره، پس براءت عقلی هم جاری میشه. این اشکال بنابر اون هم وجود داره. بله آیه نائینی رفع ظاهری میگیره، آیه رفع واقعی میگیره. ولی الان بحث اینه که تخصیص نمیتونه بزنه اگه رفع واقعی باشه، چون لسانش لسان تخصیص نیست. البته به رفع واقعی اشکالاتی شد دیگه، یادتونه یکی این که اشکال سود. بله حالا همینه، آیا آخون معتقده که رفع واقعی است و
لسانش تخصیص نماشه، لسانش به نظارت هستی، یعنی همون رابطه ای که بین لازرر و عدل احکام اولی هسته، این رابطه رو همینجا
داره. سال ایشون سال خوبیه. ما الان حکومت آخون رو همش بردیم رو تخصیص و عرض کردیم آیه صد میفهمد واقع حکومت تخصیصه، و چون واقع حکومت تخصیصه اینو تخصیص دونستیم. آقای روحانی هم گفت این لسان تخصیص نداره. اما ایشون میخواد بگه آخون تخصیص در حقیقت، البته گفت تخصیصه ولی اساسا گفت حاکمه، یعنی در حقیقت درستی که لب و واقعش تخصیصه ولی اونی که ما در ظاهر میبینیم حاکم و محکومه. چون اونی که ما در ظاهر میبینیم حاکم و محکومه، پس این اشکال آقای روحانی نباید وارد باشه. من دفاع کنم از آخون. آخون میگه رفع ما لا یعلمون ناظر به همه احکام اولیه است، که از جمله احکام اولیه دلیل جزئیت و شرطیت، و اون چیزی که معیار در دلیل حاکم و محکومه اینه که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشه، و اون چیزی که ما در لسان تخصیص میخوام در لسان حاکم و محکوم نمیخوام. مهمه در حاکم و محکوم اینه که دلیل حاکم باید نظارت بر دلیل محکوم داشته باشه، و لسان رفع ما لا یعلمون لسان نظارته. چرا لسان نظارته؟ چون رفع مالا یعلمون ازش میفهمیم که داره متأخر از وجود احکام و بیان احکام حرف میزنه. یعنی ما یه احکامی تشریع کردیم، یه احکامی بیان کردیم، ممکنه اون احکام بیان شده رو شما بدانید و بفهمید، ممکنه ندانید و نفهمید. پس لسان رفع مالا یعلمون لسان ناظر و ادله احکام اولیه است، درسته؟ و از جمله اون ادله احکام اولیه ادله اجزاء و شرائطه. از این جهت مرحوم آخون میخواد بگه رفع مالا یعلمون حاکم بر ادله اجزاء و شرائط، و الا اگر قرار بود مخصص باشه، یعنی لسانش هم لسان تخصیص باشه، بله شاید این اشکال وارد بود که این لسان لسان تخصیص نیست. به خاطر اینشون میگه حاکم بر ادله اجزاء و شرائطه. خب حالا حاکمه یعنی چی؟ یعنی وقتی که حکومت کرد میشه مقدم، حالا که شد مقدم ما هم که گفتیم رفع رفع واقعی است، پس یعنی واقعا در فرض ندانستن این جزء نیست، شرط نیست، جزئیت و شرطیت به وسیله این مسئله مرتفع شد. این فرمایشی است که در حقیقت آخوند میگه خب این همون بحث قبلی است که اگر بگیم رفع ظاهری یا رفع واقعی. رفع ظاهری یعنی همین عدم وجوب احتیاط و عدم مؤاخذه، ولی رفع واقعی یعنی واقعا مرفوعه، این برگشتش به اونه. البته من عرض کردم که رفع واقعی چند تا مشکل داشت. یه مشکلش این بود که مخالف لسان بود، مشکل دومش تصویب بودن بود دیگه. گفتن اگه هرچی رو ما نمیدونیم فعل واقع واجب نباشه، پس این میشه همون تصویب دیگه. در رفع واقعی مشکلاتی بود، حالا ما به اون مشکلات کاری نداریم. فرض کردیم یه کسی گفته رفع واقعی، چی میفهمه؟ خب آره، یعنی انشاءش مشترکه در مقام فعلیت، ولی در مقام انشاء با هم. البته فعلیت آخوند، نه فعلیت بقیه، چون باز فعلیت نائینی مشکل. خب اون انشاء هم دیگه حل مسئله نمی کنه، انشاء بدون اراده، چون انشاء آخوند انشاء بدون اراده بود دیگه، این چون اراده نداشت فعلیت اول هم نداشت، از این جهت رفع مشکل نمی کنه. باز اختصاص احکام به عالمین و تصویب پیش میاد. یعنی هر وقت هر چی رو ندونستی برات واجب نیست دیگه. شارع در حقیقت وجوب خودش رو مشروط به علم به وجوب کرده، هر چی رو فهمیدی میشه واجب، هر چی رو نفهمیدی نمیشه واجب. اما اشکال تصویب درش وجود داره. شما گفتید اصلا چی میفهمم؟ نظر خودم یا نظر آخوند؟ من دارم نظر آخوند رو میگم، الان که بحثمون فرمایش آخونده دیگه. و همین مشکلات در همون وجوب زمینی هم مطرح بود دیگه، دیروز هم عرض کردیم دیگه، همین اشکالات در بحث وجوب زمینی در اونجا همین اشکالات وجود داشت. خب حالا من این ادامه بحث رو بگم، تقریبا حرف آخون در اینجا روشن میشه. نکنید ادامه بحث این برگشته به همین مسئله است، یعنی هنوز تو این مسئله. اون سوال اساسی که از مرحوم آخون وجود داره اینه که فرق براءت عقلی و شرعی چی بود که شما گفتی براءت عقلی جاری نمیشه اما براءت شرعی جاری میشه؟ چرا براءت عقلی در اینجا جاری نمیشد و چرا براءت شرعی جاری میشه؟ این عمده سوالی است که از مرحوم آخون وجود داره. اینو بگیم دیگه معلوم میشه انحلال آخوندم انحلال درستی است یا انحلال درستی نیست. نکنید مرحوم آخوند در حقیقت علت عدم جریان براءت عقلی رو در اقل و اکثر ارتباطی دو دلیل عمده میدونست. چرا براءت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی جاری نمی شد؟ یک، به خاطر اینکه ما علم به غرض داشتیم، و غرض لزومی مولا بر ما معلوم بود، نمیدونستیم با اتیان اول غرض لزومی مولا تحصیل شده یا تحصیل نشده، ما باید حتما کاری بکنیم که یقین به تحصیل غرض مولا پیدا کنیم. پس چون در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی ما یقین داریم مولا یه غرض لزومی داره و نمیدونیم با اتیان اقل غرض لزومی او تحصیل شده یا تحصیل نشده، از این جهت نمیتونیم بگیم قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان نمیتونیم بگیم. ولی مرحوم آخون گفت در همین جا که نمیتونیم بگیم قبح عقاب بلا بیان، خود مولا به ما گفته رفع ما لا یعلمون. وقتی مولا گفته رفع ما لا یعلمون یعنی خودش به ما تأمین داده نسبت به اون غرض، ما هم رفع ما لا یعلمون نسبت به جزء مشکوک جاری میکنیم و مشکل ما حل میشه. پس فرق براءت عقلی و براءت شرعی این بود که در براءت عقلی موضوعش لابیانیت بود و چون موضوعش لابیانیت ما بیان بر غرض لزومی داشتیم، یعنی یقین داشتیم که مولا فی البین غرض لزومی داره و اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی بود، ما نمیتونستیم براءت عقلی جاری بکنیم. ولی در اینجا میتونیم بگیم رفع ما لا یعلمون. چرا؟ چون خود مولا به ما تأمین داده. ما عرض کردیم هر جا هم که عقل ما رو مسئول میشناسه اگه خود مولا بیاد به ما تأمین بده، عقل میگه من دیگه حرفی ندارم. همون کسی که قرار تو رو عقوبت کنه به تو تأمین داده دیگه، من که نمیام تو امنیت نداری. وقتی خود شارع میاد میگه رفع ما لا یعلمون، من به تو امنیت دادم، من که دیگه روی امنیت رو نمیتونم حرف بزنم. پس اشکال اول آخون در عدم جریان براءت عقلی اون غرض لزومی بود. آی خویی به آخون اشکال میکنن، میگن جناب آخون اون غرض لزومی که من علم داشتم اگه لازم و تحصیل باشه، رفع ما لا یعلمون هم نمیتونه اونو برداره. چرا؟ چون رفع ما لا یعلمون تکلیف رو برمیداره، غرض رو که بر نمیداره. رفع ما لا یعلمون میگه اونی که تو نمیدانی واجب است یا حرام است، من اونو رفع کردم، ولی نسبت به غرضی که بر تو لازم است تحصیلش که حرفی نمیزنه. او در حقیقت میاد میگه من تکلیف رو برداشتم، ولی غرض چی؟ پس در حقیقت میگه اگر علم به غرض تو داری، اون خب خودش لازم و تحصیله. رفع ما لا یعلمون نمیگه من غرض لزومی رو برداشتم. اشکال آقای خویی اینه که اگر مشکل شما در عدم جریان براءت عقلیه، اگر مشکل شما در عدم جریان براءت عقلیه علم به غرض لزومیه، رفع ما لا یعلمون نمیتونه بگه اون غرض لزومی فلبین رو من برداشتم، بلکه رفع ما لا یعلمون میگه فقط من تکلیف مجهول رو برداشتم. ولی اگر تو از یک جای دیگه یقین به غرض لزومی داشتی، من که نمیگم اون غرض لزومی نسبت به او تأمین داری. آیه خویی به آخون اشکال میکنه این تفکیک بین براءت عقلی و شرعی بی‌معناست. اگه منظور شما غرضه، تکلیف بدون غرض نداریم، ولی تأمین ممکن از ناحیه تکلیف باشه، ممکن از ناحیه غرض باشه. ما اگر علم اجمالی نداشتیم، علم به غرض لزومی نداریم دیگه، درسته؟ به خاطر این ما غرض لزومی رو نمیدونیم که بر عهدمون اومده باشه. اونی که مشکوکه تکلیف است، که پشت تکلیف غرضه. خب شارعم با رفع ما لا یعلمون اومده، خب تکلیف وجود نداره. حالا که تکلیف وجود نداره، پس دیگه غرضم تأمین داری، چون علم به غرض نداری. ولی در علم اجمالی شما علم به غرض لزومی دارید. آخون گفت چون علم به غرض لزومی دارید، دیگه مصداق لا بیانیت وجود نداره. نمیتونیم بگیم ما بیان نداریم. بیان یعنی علم. شما که علم داری به غرض لزومی، شما که یقین داشتی مولا غرض لزومی داشت، با اتیان عقل یقین کردی که غرض لزومیش تحصیل شد؟ یقین نکردی. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی. این اشکال آیه خویی است به آیه آخوند که رفع ما لا یعلمون نمیتونه غرض رو برداره. آیه صد میگه اگه رفع ما لا یعلمون نمیتونه غرض رو برداره، در شبهات بدوی هم نمیتونه برداره. یعنی اگر واقعا رفع مالای علمون فقط تکلیف رو برمیداره اما به غرض کاری نداره، این که اختصاصی به علم اجمالی نداره، در شبهات بدوی هم نمیتونه برداره. البته من اینطور که تقریب کردم آقای خوبی میگفت در شبهات بدوی که شما علم به غرض نداشتی که بیاد برداره. ما در موارد علم اجمالی علم به غرض داشتیم، یه دلیلی باید بیاد بگه تو علی رغم این که علم به غرض داری، من از ناحیه غرض به تو دارم امنیت میدم. خب ما که اونجا نداشتیم. آقای سعد میفهمد که خب شبهات بدویه شما نکنید، در مجموعه شبهات بدویه علم اجمالی به وجود اغراض مولا که دارید دیگه، در مجموعه شبهات بدویه اونجا که علم اجمالی به اغراض دارید، خب اونجا که علم اجمالی به اغراض دارید پس رفع مالای علمو فقط تکلیف رو برداشت، ولی شما از ناحیه غرض هنوز باید احتیاط بکنید. ایشون اشکال میکنه، بعد جواب میده آقای سعد، میگه ممکنه بگن که خب به دلالت اقتضا دلالت بر نفی غرض میکنه، چون مطمئنن رفع مالای علمو شبهات بدویه رو شامل میشه دیگه، یقینا شبهات بدویه رو شامل میشه. و اگر در شبهات بدویه رفع مالای علمون صرفا رفع تکلیف بکنه نه رفع غرض و اغراض لزومی مولا به قوت باقی باشه و ما نسبت به اغراض لزومی مسئولیت داریم، پس رفع مالای علمون بی خود دیگه دلالت اقتضا میگه این رفع مالای علمون مولا لغو نیست. خب اگه قرار شبهات بدویه هم شامل نشه پس رفع مالای علمون به درد کجا میخوره دیگه؟ پس رفع مالای علمون به دلالت اقتضا دلالت میکنه که در شبهات بدویه غرض هم تأمین داری ازش، نمیگم مرتفعه، میگم تأمین داری. یعنی شارع میگه همانطور که تو از ناحیه تکلیف تأمین داری از ناحیه غرض هم امنیت داری. آقای صدر اول به شبهات بدویه اشکال میکنه، میگه خب ممکنه اینو بگید، میگه خب حالا در شبهات بدویه درسته، ایشون میپذیره که دلالت اقتضا وجود داره، ولی میگه موارد علم اجمالی که براءت جاری میشه رو چی میگید؟ مثل کجا؟ مثل مواردی که مثلا یک طرفش اصل بلا معارض جاری میشه. میگه اگر این حرف رو آقای خویی بزنن در سایر موارد علم اجمالی هم نمیتونن براءت جاری کنن ولو اصل بلا معارض داشته باشن. یه شبهات بدویه درسته، به دلالت اقتضا درست میشه، ولی سایر موارد علم اجمالی چی؟ اونجا هم درست نمیشه. مثل کجا؟ مثل موارد علم اجمالی متباینه که یک طرفش اصل بلا معارض داره، یه طرفش هم مثلا به حالت سابقه اصل قابل جریان نیست. میگه خب اونجا هم من چی دارم؟ اونجا هم من یقین به غرض لزومی دارم، چون یقین به غرض لزومی دارم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، پس مرحوم آقای خویی شما اصل بلا معارض نباید جاری کنی، در حالی که شما هم اصل بلا معارض جاری میکنی. پس این اعتراض شما به مرحوم آخون یه جوری اعتراض به خودتونم هست که شما هم در موارد علم اجمالی که اصل بلا معارض باشه اصل براءت رو جاری میکنید، با شبهه غرض چه کار میکنید؟ خب از این چی میخواد نتیجه بگیره آقای سعد؟ از این میخواد نتیجه بگیره که به هر حال تکالیف تنجیزن و تعذیرن حافظ اغراض و ملاکه. یعنی اینطوری نیست که شما بگید، شارع میگه من از ناحیه تکلیف به تو تأمین میدم ولی از ناحیه غرضش به تو تأمین نمیدم. هر جا شارع داره از ناحیه تکلیف به ما تأمین میده باید از ناحیه غرض هم به ما تأمین بده، چون واقعیتش اینه که تکالیف به خاطر اون اغراض در حقیقت شکل گرفته. چون تکالیف به خاطر اغراض شکل گرفته، تأمین از تکلیف باید تأمین از غرض باشه دیگه. هم تکالیف در مقام تشریع و مقام تنجیز حافظ اغراضن و هم تکالیف در مقام تأمین در حقیقت تأمین از اغراضن، تو اصلا تکلیف برای غرضه. و ما نمیتونیم بگیم این رفع مالای علمون که شارع گفته برای ما تأمین از تکلیف میاره ولی تأمین از غرض نمی آورن. تصویب رو تصویب در ارتباط با رفع واقعی بود، اون بحثش شده بود. این الان تأمینه، نکنید تأمین نمیگه من غرض رو برداشتم، میگه تو اگه غرض لزومی منم اتیان نکردی من عقوبتت نمی کنم. تصویب اونجاست که مولا بگه نه اگه نمیدونی اصلا من غرض ندارم، هر جور که نمیدونی من اصلا هیچ غرضی ندارم. نمیگه من غرض ندارم، میگه من غرض دارم ولی تو رو مؤاخذه نمی کنم. این مشکل تصویب نداره چون تأمین از غرضه، یعنی تو امنیت داری اگه غرض منو نیاوردی. همونطور که اگه تکلیف منو فلواقع وجود داشت نیاوردی تو تأمین داری. نظری اونی که میگه تأمین از تکلیف، آقای خوی اشکالش این بود که براءت تأمین از تکلیف میکنه، تأمین از غرض نمیکنه. پس به مقتضای غرض لزومی باز من باید احتیاط کنم، پس براءت شرعی هم به درد نمیخوره، همونطور که براءت عقلی به درد.
اینجا میشه اینطور گفت که اشکالای سرد آی خوبی وارد نیست چون مقدار رسولی با من آخون فهم آی خوبی یا ابراز دو دستن یا قریبه یا بعیده. تو بحث مطمئنه که این قسمت یک طرف نراد جاری میکنه به رفعه اتیان امر المولا رو میکنه، او اتیان امر المولا بشه هم ابراز قریبه که آی خوبی بهش قائله، بس اونجا بس تحصیل غرض کرده
اونجا هم عقل رو میاره. خب وقتی غرض رو میاره برایت شرعی قابل جریانه دیگه. آقای خویی میگه برایت شرعی قابل جریان نیست، میگه من غرض لزومی دارم، اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است، پس باید اتیان اکثر بکنم. سوال شما چیه؟ عقوبت حق شارعه، یعنی همونجا هم که ما معصیت قطعی کردیم شارعه نمیتونه بگه من تو رو میبخشم، میتونه بگه دیگه، همونجا هم میتونه تأمین بده، چون عقوبت کردن حق شارعه از شارعه میتونه به ما تأمین بده حتی در معصیت قطعی. این خب مفاد براءت در حقیقت تأمین از عقوبت. پس چون عقوبت کردن حق شارع است، شارع میتونه این تأمین رو به ما بده. عقلم میگه اگر شارع تأمین داد من مسئله ندارم. این که شارع میگه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، چرا اینو میگه؟ عقل میگه، عقل میگه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی، میگه خب تو اگه فراغ یقینی پیدا نکنی به نظر من شارع میتونه تو رو عقوبت بکنه. حالا شارع به من وعده داده که عقوبتت نمی کنم، میگه ندیه، پس مستدعی فراغ یقینی نیست، مستدعی نیست، یعنی اگه تو نکردی عقوبتی هم در کار نیست. خب عرض کردیم که علت این که مرحوم آخون براءت عقلی رو جاری نمیدونست یکی بحث غرض بود، درسته؟ که بحث غرض رو مطرح کردیم. بحث دوم این بود که آخون گفت علت این که قبح عقاب بلا بیان در دوران ام بین اقل و اکثر جاری نمیشه علم اجمالیه، ما به خاطر وجود علم اجمالی نمیتونیم براءت جاری کنیم. همیشه در هر جا علم اجمالی داشته باشیم براءت غیر قابل جریان است، الا اینکه علم اجمالی منحل بشه. پس هر جا علم وجود داشتون آخون یادتونه میگفت علم علمه، چه اجمالی چه تفصیلی چه فرق میکنه. مرحوم آخون میگفت علم علم است، قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بلا علم. پس هر وقت علم داشتی چه از جنس اجمالیش چه از جنس تفصیلیش دیگه صغرایی برای قبح عقاب بلا بیان نداری. کجا در موارد علم اجمالی میتونی براءت جاری کنی؟ اون زمانی که علم اجمالی منحل بشه، یعنی از بین برود. تا علم اجمالی منحل نشده علم علم است دیگه، اجمال و تفصیلش در این قصه فرق نمی کنه. فرمایش آخون این بود و مرحوم آخون گفت انحلال علم اجمالی در بحث اقل و اکثر ارتباطی یا مستلزم خلف است یا یلزم من وجوده عدم. و پس انحلال که امکان نداره، علمم که سبب این قصه است، از این جهت دیگه براءت جاری نمیشه، براءت عقلی. پس علت این که براءت عقلی جاری نمیشد اینه. اما براءت شرعی چی؟ براءت شرعی خب رفع ما لا یعلمون داریم، یعنی در اینی که علم اجمالی ما منحل نشده خود شارع اومده گفته رفع ما لا یعلمون. این حرف مرحوم آخون بود. آقای خویی میفرمایند که این حرف شما در زمانی درسته که جریان براءت اثبات بکنه که واجب مولا اقل بوده. اگر جریان براءت شرعی اثبات بکنه که واجب مولا اقل است، بله ما میتونیم در اینجا براءت رو جاری کنیم. ولی اگر جریان براءت شرعی اثبات نکنه که واجب شما اقله، بازم شما براءت نمیتونید جاری کنید. به مقتضای چی؟ به مقتضای علم. شما نهی نگفتید وقتی که علم دارید امتثال علم و عمل به علم بر شما لازمه، درسته؟ خب وقتی که شما در حقیقت براءت از جزئیت جزء مشکوک جاری میکنید، علم اجمالی شما به وجوب اقل یا وجوب اکثر به قوت خودش باقی منحل نشده، به مقتضای اون علم باید کماکان احتیاط کنید. الا این که براءت از جزئیت اکثر اثبات بکنه که واجب مولا در اینجا اقل است نه اکثر، و اثبات این که واجب مولا در اینجا اقل است نه اکثر، آقای خویی میفرمایند به براءت امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون میشه اصل مثبت. اگر شارع یک دلیلی بیاد بگه آقا در اینجا واجب من یه اقل است، اگه اینو بگه شارع، شما میتونید بگید چون شارع گفته واجب من اقله، دیگه اکثر نیازی به امتثال نداره. ولی اگر دلیلی بر این مسئله دلالت نکنه، آقای خویی میفرمند صرف براءت از جزئیت موجب نمیشه که اون علم اجمالی وجوب امتثال نداره. نه، مرحوم آخون علیتی دیگه، اختزایی نیست. میدونید مرحوم آخون قائل به علیت، قابل به اختزا نیست. الان اشکال آقای خویی اینه که براءت از جزئیت اثبات نمی کنه که واجب مولا اقله. چون اثبات نمی کنه که واجب مولا اقله است، پس دلیلی برای رفع ید از اون علم نیست. من یه جور دیگه بگم، به هر حال انحلال اما باید حقیقی باشه اما باید حکمی باشه. انحلال حکمی کجاست؟ اینه که یک دلیلی از سوی شارع بیاد بگه در این جایی که تو نمیدانی واجب من اینه. وقتی که خود شارع میاد معین میکنه، دیگه اون یکی دیگه قابله، یعنی واجب الامتثال نیست، چون انحلال حکمی رخ داده و براءت این نقش رو نداره. همینجا اگر یه اماره میومد، مثلا خبر واحد میومد میگفت که واجب اقل است، خبر واحد اماره بود، خوب بود. آقای خوبی میفهمن این خوب بود. چرا؟ چون علم اجمالی شما منحل شد به انحلال حکمی. اما اگر قرار باشه که دلیل شما صرفاً براءت از جزئیت باشه، اثبات نمیکنه که واجب اقله. مگه شما نگفتید جناب آخون که علم اجمالی منحل نشده؟ و مگر نگفتید علم اجمالی تا منحل نشده لزوم اتباع داره و نمیشه مخالفتش کرد؟ خب وقتی که منحل نشده، نه به انحلال حقیقی نه به انحلال حکمی، چرا شما اینجا اقتصار به اقل میکنید و اکثر رو ترک میکنید؟ دلیلی براش وجود نداره. من حرف آقای خویی رو دوباره تکرار کنم. آقای خویی میفهمن اگر مشکل شما در عدم جریان براءت عقلی، اگر مشکل شما در عدم جریان براءت عقلی عبارت بود از علم اجمالی، اون علم اجمالی کماکان اثر خودش رو داره و براءت شرعی هم جاری نمیشه. پس تفصیل بین براءت عقلی و براءت شرعی درست نیست. یا شما باید مثل ما و شیخ بگید هم براءت عقلی هم براءت شرعی جاری میشه، بسیار خوب. یا مثلا دیگرانی که گفتن نه براءت عقلی و نه براءت شرعی جاری نمیشه. و شاید مرحوم آخوندم در پاورقی از حرف خودش عدول کرده، دلیلش همینه. حالا پاورقی رو میگم که به هر حال به این نتیجه رسیده که خب اگه علم اجمالی هست، علم اجمالی هم که منحل نشده، علم اجمالی که منحل نشده، خصوصا منی که علیتی هم اقتضایی نیستم، آقای خویی اقتضاییه، آقای خویی اقتضایی میگه من براءت از تقیید جاری میکنم، اطلاق رو اثبات میکنم. آخوندی که علیتیه میگه من علیتی بیام بگم براءت در اطراف علم اجمالی بدون انحلال جاری میشه، این شد که در پاورقی ایشون از حرف خودش برگشت. حالا اون وجه پاورقی رو عرض میکنم. به هر حال آقای خویی میفرمایند که این تفصیل شما تفصیل بی‌معناییه، این تفصیل رو نمیپذیریم. البته آقای خویی معتقدن که براءتی که آقای آخوند جاری میکنه با براءتی که آقای نائینی جاری میکنه با هم متفاوتن، چون آخوند میخواد رفع واقعی اثبات کنه، آقای نائینی میخواد رفع ظاهری اثبات کنه. یعنی میگه هر دو قائل به براءت شرعی هن، با این اختلاف که مرحوم نائینی میخواد بگه من رفع ظاهری اثبات میکنم، رفع تغییر میکنم ظاهرن، بعد میگه اثبات میکنم اطلاق را ظاهرن، ولی آخوند میخواد بگه که من رفع واقعی میکنم، رفع واقعی عقل رو حتی ظاهرن هم دیگه نمیتونه اثبات کنه. اگه بخواد عقل رو اثبات کنه باید واقعا اثبات کنه، اونم که 100% اصل مثبته. چون آقای خویی میفهمن تقابل بین اطلاق و تقلید که تقابل تضاده، چون تقابل تضاده یعنی شما به لازمه عقلیش تمسک کردید، وقتی این ضد نبود لازمه عقلیش اینه که اون یکی دیگه باشه. به خاطر این اصلا مرحوم آخون بین براءت عقلی و شرعی نباید تفکیکی قائل باشن. حالا باز حرف نائینی توجیه برای خودش داره، چون اون رفع ظاهری میگه بعدش هم عقل رو ظاهرن میخواد اثبات کنه، ولی حرف آخوند که هیچ توجیهی نداره. این فرمایش آقای خویی است. ولی میبخشید باز آقای خویی میگه اگه اماره باشه اشکالی نداره، انحلال حکمیه، ولی فرض اینه که اصله. خب جزئیات رو برداشت ولی علم اجمالی رو که منحل نکرد. علم اجمالی یا باید به انحلال حقیقی منحل بشه یا به انحلال حکمی. آخون گفت انحلال حقیقی که استحاله داره، انحلال حکمی هم در فرضی است که یک دلیل تعبدی بیاد بگه واجب من اقل است نه اکثر. هیچ دلیلی نیومد گفت واجب من اقل است نه اکثر. پس نه انحلال حقیقی نه انحلال حکمیه، پس دلیلی بر جریان براءت شرعی نیست. نکنید آخون گفت علم علم است باید امتثال بشه الا این که منحل بشه یا به انحلال حقیقی یا به انحلال حکمی. اینجا انحلال حقیقی استحاله داره، انحلال حکمی هم دلیلی براش نیست. آیا اون دلیلی که میگه سور جز نیست میتواند بگه پس واجب مولا اقل است؟ واقعا نمیتونه بگه، این لازمشه دیگه. آیا خوبی میفهمن خب پس به مقتضای علم اینجا نمیتونی برای اجاری کنی، باید اکثر رو بگیری. خب این اشکالیست که آقای خویی کردن. اما جواب این اشکال یه مدت اللهم صل علی محمد.